با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روخانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. دیروز که تعطیل بود رادیو، روز جمعه بخش با رضا بدیعی و سریال‌هایش، فیلمساز ایرانی موفق در هالیوود که اخیراً درگذشت و از دوستان نزدیک بهروز وثوقی بود، رو خوندم. رسیدیم به سرانجام بیزینس و فیلمی که ساخته نشد. در طول این مدت بهروز مرتب با خانواده، پدر و مادر تلفنی در تماس است. همش میگفتند نه یا اینجا اوضاع خرابه، بهتر همونجا بمونی. میگفتم آخه من کاری نکردم که بترسم بیام مملکتم. من اونجا فیلم نیمه کاره دارم، باید برگردم، باید کار کنم. برادران وثوقی هنوز کارواش را دارند و هر طور هست آن را می چرخانند. کم کم کارواش شروع می کند به ضرر دادن. من مقداری پول قرض کرده بودم از بانک برای تعمیر کارواش. خانه هم در گروه بانک بود. بالاخره بانک هم خانه را برداشت و هم کارواش از بین رفت. این هم از موفقیت های کار و کاسبی، یا به قول آمریکایی ها بیزینس ما. رضا بدیعی دوست دارد فیلمی سینمایی با بهروز کار کند. داستانی آماده می کند و دنبال تهیه کننده می گردند. حالا زمانی است که بانک کارواش و خانه ام را بابت بدهی برداشته است. در این مدتی که آمریکا بودم، رئیس دفتر والا حضرت اشرف از نیویورک زنگ می زد و مرتب مرا دعوت می کردند. می رفتم نیویورک و 3-4 روزی می ماندم و بر می گشتم. مثل سابق به من لطف داشتند. تا اینکه در یکی از این سفرها فکر کردم بد نیست در مورد فیلمی که رضا بدیعی می خواست بسازد با ایشان صحبت کنم. شاید کمک کنند که این فیلم ساخته شود. خلاصه داستان را بردم دادم به ایشان و گفتم رضا بدیعی می خواهد این داستان را بسازد و قرار است در فیلم من نقش اصلی را بازی کنم. همه چیز مهیاست، ما فقط به سرمایه احتیاج داریم. اگر شما لطف کنید یک نفر نماینده بگذارید که بر مخارج فیلم نظارت کند و این فیلم ساخته شود، خیلی خوب است. متاسفانه به من گفتند که در شرایط فعلی انجام این کار برایشان عملی نیست. بعد از آن چندین بار تلفن کردم، خبری نشد و بعد هم دیگر نتوانستم تماس بگیرم. رابطه تقریبا قطع شد و خبر زیادی ندارم. گاهگداری خبری می شنوم. می پرسم مخارج تهیه این فیلم را چقدر برآورد کرده بودید؟ می گوید حدود 600-700 هزار دلار. مبلغ خیلی زیادی نبود. می گویم فکر می کنید چرا قبول نکردند؟ درست است که تهیه کننده فیلم و اهل سینما نبودند، ولی اینکه برای آنها با آن همه ثروت مبلغی نبود. اگر به فرض هم همش می رفت و فیلم شما پولی هم بر نمی گرداند، به آنها لطمه نمی خورد. می گوید نه، اصلا مبلغی نبود برایشان. می پرسم پس چرا قبول نکردند؟ تو چی فکر می کنی؟ می گوید گفتم که به من گفتند در شرایط فعلی برایشان ممکن نیست، چون باید خرج خیلی ها را می دادند. آدم هایی بودند که از ایران آمده بودند، آشنایان و دوستان و نزدیکان، 10-12 باریگارد و محافظ دور و برشان بود که اینا همه خرج داشتند. من هم البته اصراری نکردم، برای آنکه فکر کردم این که برایشان پولی نیست، تازه این فیلم پولش را حتما برمی گرداند. رضا بدیعی به هر حال در اینجا کارگردان مشخصی است، قابل احترام است، معروف است، یک شخصیت سینمایی مطرح است. اگر این فیلم ساخته میشد با توجه به شهرت و نفوذ و تجربه کاری بدیعی حتما فروش میکرد. سرمایه را که برمیگرداند هیچ، سود هم داشت. اگر این فیلم ساخته میشد برای من راهگشا بود، کارهای بعدی هم به دنبالش میآمد. فکر میکنم خیلی خوب میشد. متاسفانه نشد. میپرسم وقتی این جواب منفی را شنیدی حتما ناراحت شدی. میگوید طبیعی است، خیلی ناراحت شدم، چون تنها جایی بود که تصور میکردم میتوانم کمک بگیرم که این فیلم ساخته شود. در ایران وقتی میخواستم سینما سیلور سیتی را بخرم به من کمک کرده بودند که روی سند منزلم از بانک وام بگیرم. آن زمان والا حضرت با علی رضایی بانک شهریار را داشتند. میپرسم علت اینکه بعدها هم دیگر تماس نگرفتی و نرفتی نیویورک همین بود؟ میگوید نه، تماس میگرفتم، منتها فرصتی پیش نیامد. والا حضرت هم که مرتب در سفر بودند. به هر حال نشد دیگر. ده شاه. مدتی پس از این قضایاست که یکی از کانال‌های معروف تلویزیونی آمریکا می‌خواهد سریال 6 ساعته‌ای به نام شاه در مورد زندگی آخرین پادشاه ایران بسازد. به بهروز تلفن می‌شود که می‌خواهیم شما را ببینیم و در مورد یک سریال با هم صحبت کنیم. با او در هتلی قرار می‌گذارند. بهروز به هتل محل قرار می‌رود. دیدم که باید از هفت خان رستم رد شد. از نظر امنیتی مراقبت شدیدی می شد تا اینکه بالاخره ما را بردند به یک اتاق. در آنجا بهروز مشاور شاه در آلکاپولکو را که جوانی است آمریکایی می بیند. فرد دیگری هم در این جلسه حضور دارد. به بهروز می گویند ما می خواهیم سریالی درباره زندگی شاه بسازیم. نقش شاه را هم می خواهیم بدهیم به عمر شریف. فعلا در حال مذاکره هستیم. فکر کردیم نقش فردوست را که از دوستان نزدیک شاه بوده بدهیم به تو. شنیده ایم که هنرپیشه معروف ایران هستی و در ضمن با خانواده سلطنتی هم آشنایی داشته ای و به دربار می رفته ای و می آمده ای و شاه را از نزدیک می شناخته ای. این موضوع البته خیلی سکرت است و ما نمی خواهیم هیچ کس تا کار راه نیفتاده متوجه این مسئله بشود. شما این داستان را ببر بخوان، هفته دیگر به تلفن میزنیم بیای استودیو که اگر موافق بودی قرارداد را امضا کنی. سناریو را خواندم، دیدم اصلا داستان قشنگی نیست. در مورد مسائلی که دست کم من میدانستم و از نزدیک با آنها آشنا بودم خیلی قلق شده بود. میپرسم آیا آن زمان کتاب خاطرات فردوست منتشر شده بود؟ بهروز بگوید هنوز نه، همان اوایل بود. خلاصه بعد تلفن کردم به دفتر والا حضرت اشرف، با دوستم رضا گل سرخی که مشاور والا حضرت بود صحبت کردم. گفتم چون این قضیه است و میخواهند اینجور فیلمی بسازند، آیا شما خبر دارید؟ گفت باید بپرسم. پرسید و تلفن کرد به من که خبر ندارند. میتوانی سناریو را برای ما بفرستی؟ بهروز از متن فیلمنامه کپی میگیرد و برایشان میفرستد. والا حضرت اشرف و شهبانو وقتی داستان را میخوانند خیلی عصبانی و ناراحت میشوند. به هر حال خوشبختانه یا بدبختانه هر طور بود اقدام کردند و جلوی ساخته شدن این سریال را گرفتند. این سناریو را من هنوز هم دارم. بعد هم از من خیلی تشکر کردند که این خبر را بهشان داده بودم و به موقع توانسته بودند مانع ساخته شدن این کار بشوند. میپرسم بعد از این همه سال فکر نمی کنی اگر این کار را نکرده بودی، اگر بهشان خبر نمی دادی، بالاخره سریالی ساخته می شد و تو هم نقش خوبی بازی می کردی؟ شاید هم کار بدی نمی شد. حالا که از نظر زمانی از این ماجرا فاصله گرفته ای نظرت را میپرسم. بهروز فکری میکند و میگوید نه، تصور میکنم کار درستی کردم. اتفاقا زمانی هم بود که از نظر مادی واقعا احتیاج داشتم. آنها هم پول خوبی میدادند. مسئله فقط مربوط به شاه و خانواده سلطنت نمیشد. به خاطر این قبول نکردم که یک جورهایی میخواستند مملکت و کشور و ملت مرا خار و خفیف کنند. این نوع مسائل چند بار دیگر هم برایم پیش آمد که میخواستند فیلمی در مورد ایران و ایرانیان بسازند و از من هم خواستند که بازی کنم. اما وقتی میدیدم قصدشان تحریف واقعیت ها و توهین و تحقیر مردم و مملکت ایران است، زیر بار نرفتم. اگرچه هم کار بازیگری برایم مهم بود و هم به پولش شدیداً نیاز داشتم. میگویم اما بودند و هستند بازیگرانی از میان هموطنان که در چنین فیلم‌هایی بازی کردند و می‌کنند. برای خودشان هم بهانه‌ها و دلایلی داشتند و دارند، موجه یا ناموجه بماند. مشخصاً به دو فیلم اشاره می‌کنم که به نظر من کارهای بسیار بدی است و در این فیلم‌ها نه فقط به حکومت یا حاکمان مملکت که به ملت و مردم ایران توهین شده، مردم ایران و فرهنگشان را تحقیر کردند. یکی بر بالهای عقاب و دیگری فیلم از کفر ابلیس مشهورتر بدون دخترم هرگز. بهروز میگوید اتفاقا در مورد این دو فیلم که اسم بردی توضیحات کاملی دارم که بدهم، چون برای هر دوی این فیلم ها به من پیشنهاد بازی شد و نپذیرفتم. بر بالهای عقاب، این فیلم را که داستانش مربوط است به وقایع انقلاب ایران و برت لنکستر هم در آن بازی می کند، قرار است در مکزیکو فیلم برداری کنند. سازندگان فیلم در جستجوی یک بازیگر مرد ایرانی هستند. از رضا بدیعی می پرسند آیا کسی را می شناسی؟ بدیعی می گوید جز بهروز وثوقی که از دوستان من است و با هم چند فیلم کار کرده ایم کسی را نمی شناسم، و شماره تلفن بهروز را می دهد به آنها. بعد هم به من زنگ زدند که چون این فیلمی هست و من اصلا خبر ندارم چیست و چگونه است. رضا بدیعی گفت خودشان باهات تماس میگیرند، برو ببین قضیه از چه قرار است. بهروز به دفتر تهیه کننده میرود، فیلمنامه‌ای به او میدهند و میگویند بخوان، این هم نقشی است که باید بازی کنی. همان نقش بازپرس بود که بعدها پرویز صیاد بازی کرد. بهروز فیلمنامه را می‌خواند، بعد آن را می‌برد پیش رضا بدیعی و به او می‌گوید من که خودم را اصلاً در این نقش نمی‌بینم، تو هم بخوان، به نظر من که داستان زشتی است و در آن ملت ما را تحقیر کردند. رضا بدیعی هم پس از خواندن فیلمنامه نظر بهروز را تصدیق می‌کند. بهروز فیلمنامه را برمیگرداند، به مسئول گزینش بازیگران می‌گوید برایم جالب نیست که در این فیلم بازی کنم. مسئول گزینش بازیگران با تعجب می‌گوید مگر شما باید تصمیم بگیری یا داستان برایت جالب باشد؟ این ما این که تصمیم میگیریم چه نقشی را بدهیم به چه کسی. گفتم نه، اتفاقا در این مورد به خصوص این منم که باید تصمیم بگیرم، نه شما، چون این داستان به مملکت من مربوط میشود و راجع به ملت من است و کار زشت و تحقیر کننده ای هم هست. به همین دلیل من بازی نمی کنم. جریان را به کارگردان فیلم میگویند. فیلم برداری شروع شده است و گروه بازیگران از جمله برت لنکستر همگی در مکزیکو هستند. یک روز سکرتر کارگردان تلفن کرد به من و بعد گوشی را داد به او. کارگردان گفت من باید حتما شما را ببینم. فردا داریم میاییم هالیوود. خواهش میکنم نهار را با ما بخورید. بیایید استودیو دفتر من. روز بعد بهروز به محل قرار می رود و با کارگردان و همسرش می نشینند سر میز ناهار. کارگردان می گوید برای من خیلی جالب است بدانم که شما نقش به این خوبی را چرا رد کردید. اینجا در هالیوود اگر نقشی را به بازیگری، حتی بازیگران درجه یک، پیشنهاد کنند نه نمی گوید. گیرم که نقش کوچک و بی اهمیتی هم باشد. آنها هیچ نقشی را رد نمی کنند. این اولین بار است که برای من این مسئله پیش آمده است. تعجب کردم و کنجکاوم دلیل شما را بدانم. بهروز میگوید برای اینکه در این فیلم مستقیما به ملت و مردم ایران توهین می شود. به هر حال در مملکت من انقلابی رخ داده، حالا به هر شکلی، اما ملت ایران ملتی است با فرهنگ چند هزار ساله. شما دارید به چنین ملتی توهین می کنید. کارگردان میگوید این داستان را کسی نوشته که به مسائل ایران کاملا وارد بوده. بهروز میگوید هر کس این داستان را نوشته اشتباه کرده. معلوم است که ایران و ایرانیان را درست نمی‌شناخته یا می‌شناخته و سوء نیت داشته. به هر حال حتی اگر میلیون‌ها دلار هم بدهند بهم، حاضر نیستم این نقش را بازی کنم و در توهین و تحقیر مردمم سهیم شوم. کارگردان می‌گوید: حالا اگر ما جاهایی را که تو میگویی کمی تغییر بدهیم و زهرش را بگیریم، آیا موافقی بازی کنی؟ بهروز میگوید: نه، کار طوری نیست که بشود با چند مورد تغییر درستش کرد و به قول شما زهرش را گرفت. داستان از اساس نادرست است. با نظر توهین و تحقیر به ایران و مردمش نگاه شده. متاسفم. این صحبتها را که کردیم، خیلی از من تشکر کرد و گفت: من واقعا احترام میگذارم به تو و نظرت که اینقدر وطن و مردمت را دوست داری. چقدر خوب میشد اگر همه مردم دنیا نسبت به کشور و ملتشان همین احساس تو را داشتند. گفتم: به هر حال در کارتان موفق باشید، اما این را هم بگویم که من هنوز هم ناراحتم که شما دارید چون این فیلمی میسازید. وقتی بهروز این جریان را با دوستانش در میان میگذارد، به جز چند نفر همه سرزنشش میکنند که چرا نقش به این خوبی را رد کرده است. دوست عزیزم رضا بدیعی از جمله کسانی بود که کارم را تایید کرد. گفت: من واقعا به شخصیت تو احترام میگذارم. بعد هم در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: من میدانستم که بهروز آن زمان چقدر به پول احتیاج داشت و این نقش هم نقش چشمگیری بود. با بازیگر بزرگی مثل برت لنکستر نیز هم بازی میشد، ولی بهروز قبول نکرد و من تا آخر عمرم این حرکت زیبایش را فراموش نخواهم کرد. فیلم ساخته می شود و بعد در تلویزیون به نمایش در می آید. بهروز پای تلویزیون نشسته است و این فیلم را که به صورت سریالی در چند پخش نمایش داده می شود تماشا می کند. حال غریبی بهم دست داد. بی اختیار گریم گرفت. گریه خوشحالی بود. دیدم چقدر هوش به خرج دادم که پیشنهاد را نپذیرفتم و در این فیلم بازی نکردم. هم فیلم بدی بود، هم نقشی که قرار بود بازی کنم نقش زشتی بود. صیاد هم که گویا از سر نیاز و اجبار و ناچاری بازی در این نقش را قبول کرده بود، بعد که مورد اعتراض ایرانیان قرار گرفت، یادم هست که یک بار آمد در تلویزیون و عذرخواهی کرد. ولی چه فایده؟ اینطور کارها برای همیشه در تاریخ و حافظه مردم باقی میماند. بدون دخترم هرگز. کارگردان این فیلم که فیلمنامه‌اش بر اساس کتاب معروف و جنجالی بدون دخترم هرگز نوشته بتی محمودی نوشته شده، برای انتخاب بازیگران ایرانی از لندن می آید آمریکا. این بار هم با بهروز تماس می گیرند. رفتم آنجا، داستان را دادند، خواندم. خیلی بدم آمد، عصبانی شدم. هنوز بازیگر نقش اول فیلم را انتخاب نکردند. بعدهاست که یک هنرپیشه هندی الاصل انگلیسی را برای ایفای نقش دکتر محمودی، همسر ایرانی بتی، انتخاب می‌کنند. چقدر هم بد بازی می‌کرد. نقشی را که به بهروز پیشنهاد کردند، نقش آن مرد مغازه‌دار رابط است که زن آمریکایی بتی برای تلفن کردن به مغازه‌اش می‌رود و با او آشنا می‌شود و مرد کمکش می‌کند که قاچاقچیان بتی و دخترش را از ایران خارج کنند. بهروز در هتلی به دیدن کارگردان فیلم می‌رود. از او می‌خواهند چند بازیگر ایرانی دیگر را که می‌شناسد معرفی کند. من هم بهمن مفید و ویدا قهرمانی و علی پورتاش را معرفی کردم و گفتم با خودشان تماس بگیرید، ببینید نظرشان چیست. بعد هم خبر ندارم کار به کجا کشید. تا آنجا که میدانم این سه نفر در این فیلم بازی نکردند. کارگردان جوان فیلم چون بهروز را خشمگین میبیند میپرسد: موضوع چیست؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ بهروز میکوشد خونسردیش را حفظ کند. میگوید: من نمیدانم شما چرا تصمیم گرفتید بر اساس چنین داستان بدی فیلم بسازید و به یک ملت توهین کنید. کارگردان میگوید: این داستان حقیقی است. بهروز میگوید: چه کسی گفته این حرفها و ماجراها حقیقی است؟ هر کس گفته بی خود گفته. کجا ایرانی ها حمام نمی کنند؟ توی غذاشان کرم هست، اینجور جلوی مردم زنشان را کتک میزنند. کارگردان میگوید حالا شما چرا اینقدر احساساتی شده اید؟ بهروز میگوید فکر کنید من بخواهم فیلمی در مورد آمریکا و آمریکایی ها بسازم. اگر بیایم فقط همین شورش اخیر لس آنجلس را نشان بدهم یا وقتی برق در نیویورک قطع می شود و عده‌ای فروشگاه ها را غارت می کنند، اگر همین ها را نشان بدهم و انگوش بگذارم روی این گونه مسائل و فقط همین ها را عمده کنم و بگویم تمام ایالات متحده آمریکا همین است و همه ملت آمریکا غارتگر و دزدند، آیا درست است؟ آیا کار صحیحی کردم؟ شما هم حالا دارید چنین کاری میکنید. تمام ملت ایران را عقب مانده، قشری، متعصب، کثیف و وحشی نشان میدهید. کارگردان چیزی نمیگوید. بهروز بلند میشود و میآید بیرون. فیلم با شرکت از جمله چند بازیگر ایرانی ساخته میشود و میرود روی پرده سینماها و مدتها جنجال به پا میشود. تا آنجا که تلفن‌های تهدیدآمیزی می‌شود و ساری فیلد بازیگر نقش اول زن فیلم را هم تهدید می‌کنند و او ناچار ماه‌ها پنهان می‌شود و برایش محافظ می‌گذارند. این فیلم را هم رفتم دیدم، کلی حرص خوردم و با ناراحتی از سالن سینما آمدم بیرون. البته خوشحال بودم که از این دام هم به سلامت جستم. میگویم هنوز هم در کشورهای اروپایی هرگاه اتفاقی میافتد که به ایرانیان مربوط میشود، این فیلم را در تلویزیونهاشان نمایش میدهند. شده است چماقی که هر وقت دلشان بخواهد میزنند تو سر ایرانیها. واقعا که با بازی نکردن در این گونه کارها چه کار خوبی کردی بهروز. دیدار با فردین. سالهای 1981-82 1359-1160 است. بهروز از لس آنجلس به سان فرانسیسکو می رود. منزل دوستی مهمان است. صبح تنهایی راه می افتد برود پیاده روی کند. تا شهر پیاده می رود، به فروشگاهی می رسد، وارد فروشگاه می شود. همینطور که داشتم این ور آن ور را نگاه می کردم، یکو چشمم افتاد به فردین. چرخ دستی خرید دستش بود و داشت خرید میکرد. اول نشناختمش. میرود جلو. سلام فردین، تو اینجا چه کار میکنی؟ همدیگر را در آغوش میکشند و حال احوال میکنند. فردین میگوید پسرم اینجاست، درس میخواند. آمدم ببینمش و برگردم ایران. بهروز میگوید من هم مهمانم، امروز و فردا برمیگردم لس آنجلس. مدتی با هم صحبت میکنند. بهروز از اوضاع ایران میپرسد. فردین میگوید اصلا حرفش را نزن، بهتر است نیایی، صبر کن ببینیم چه میشود. از همدیگر خداحافظی میکنند. گفت اگر آمدم لس آنجلس حتما میبینمت. که نتوانست بیاید و دیدار دیگری هم متاسفانه دست نداد تا اینکه خبر مرگش را شنیدم. تست عربی. کاریاب یا ایجنت بهروز او را می‌فرستد به استودیویی برای مصاحبه برای نقش اصلی یک فیلم. عربی است تروریست که هواپیمایی را منفجر کرده است. او را دستگیر کردند، آوردندش به آمریکا و حالا می‌خواهند محاکمه اش کنند. وقتی رفتم برای مصاحبه دیدم حدود 150 نفر نشستند آنجا، همه مومشکی و همسن و سال من. بالاخره نوبتم رسید، رفتم تو. 4-5 صفحه دیالوگ بود به انگلیسی، دادند گفتند بخوان. من هم حالا انگلیسیم بهتر شده بود، برایشان خواندم و آمدم بیرون. چند روز بعد کاریاب بهروز باز تلفن میکند به او که میخواهند دوباره تو را ببینند. به استودیو میرود و باز همان بخش را اجرا میکند. این بار کارگردان فیلم هم حضور دارد که جوانیست اسرائیلی. نشست گوش داد، نگاهم کرد و خیلی خوشش آمد. چند روز بعد باز تلفن میکنند به بهروز که بیای از استودیو، چون تهیه کننده ها هم میخواهند او را ببینند. این بار فقط 3 بازیگر منتظر نشستند. اینها کسانی هستند که آزمون ها را مثل بهروز با موفقیت گذراندند. بالاخره بهروز را صدا میزنند. در اتاق 6 نفر نشستند، کارگردان مسئول گزینش بازیگران و 4 تهیه کننده که 2 نفرشان زن هستند. بهروز نقش را برایشان می‌خواند. یکی از تهیه کننده ها می‌پرسد: شما عربی هم بلدی؟ اصلا فکر نکردم که عربی بلد نیستم. بلافاصله گفتم بله. تهیه کننده میگوید: چه خوب، میتوانی همین حرفا را به عربی ترجمه کنی و بگویی؟ مهم نیست ترجمه خیلی دقیق باشد، با فقط میخواییم ببینیم چطور عربی حرف میزنی. تا میرویم یک قهوه بخوریم و برگردیم تمرین کن. همه بلند میشوند از اتاق بروند بیرون. متن انگلیسی جلوی بهروز است. خب من که عربی نمیدانستم. یک آن به خودم گفتم: بهروز، اگر تو واقعا هنرپیشه‌ای و ادعا داری که میتوانی هر نقشی را بازی کنی، از پس این کار هم باید بر بیایی. سریع تصمیمم را گرفتم، سناریو را ورق زدم و هنوز اینها از در نرفته بودند بیرون که گفتم من حاضرم. همه تعجب میکنند، میپرسند: به این زودی ترجمه کردی به عربی؟ و میآیند مینشینند سر جاهاشون. یک کمی دیگر سناریو را ورق زدم و مکس کردم. داشتم با خودم فکر میکردم که حالا چجوری برای اینها عربی حرف بزنم. یادم افتاد فقط نماز را بلدم و حمد و سوره را به عربی حفظم. این نقش هم طوری بود که این عرب در دادگاه همش داد و فریاد میکرد، فحش میداد که شما آمریکایی ها نجات پرستید، چون من عربم مرا گرفته اید محاکمه میکنید. و بهروز بنا میکند حمد و سوره را با داد و فریاد و حرکات عصبی سر و دست خواندن و نقش را اجرا کردن. بازی و صدا و بیان بهروز را همه میپسندند و او را برای ایفای نقش انتخاب میکنند. پیش از آن که بهروز بیاید بیرون، یکیشان میپرسد: تو مسلمان که نیستی؟ بهروز بیان که تردید میکند میگوید: چرا؟ همه ساکت همدیگر را نگاه میکنند. میپرسند: کجایی هستی؟ گویا در ورقه مشخصات من ملیتم را ننوشته بودند. من هم گفتم ایرانیم. سری تکان دادند و تشکر کردند. راه افتادم، آمدم بیرون. کاریاب بهروز به او میگوید: چون تو را 3 بار خواستند، پس حتما نقش را میدن بهت. نقش خوبی هم بود. پول فوق‌العاده‌ای هم میدادند. بابت دستمزد فکر میکنم 300-400 هزار دلار بود. حدود 1.5-2 ماه هم فیلم برداری طول می کشید. فردای آن روز کاریاب به بهروز تلفن می کند که: تو چی گفتی به اینها؟ چی کار کردی؟ بهروز می گوید: چطور مگر؟ هیچی. از من پرسیدن مسلمانی؟ گفتم آره. پرسیدن کجایی هستی؟ گفتم ایرانیم. حرفی نزدم، کاری نکردم. کاریاب می گوید: به من تلفن کردند، گفتند ما نمیخواهیم برای خودمان دردسر درست کنیم. اینها همهشان کلیمی هستند و اسرائیلی. دلشان میخواهد هر کس هم در این فیلم کار میکند مثل خودشان باشد. با مسلمانان کار نمیکنند، به خصوص که ایرانی هم باشد. کاش نمیگفتی. شبیه این مسئله یک بار دیگر هم برایم پیش آمد. با فرانسیس فورد کاپولا و بلک استالیون 2. فرانسیس فورد کاپولا کارگردان و تهیه کننده معروف سینمای آمریکا فیلمی ساخته است به نام بلک استالیون. داستان درباره یک سگ اسب است. چون این فیلم بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته، تصمیم می‌گیرند قسمت دوم آن را هم بسازند. ماجرا در مراکش روی می‌دهد و قرار است فیلم را در همان کشور فیلم برداری کنند. میکیرونی قرار بوده در این فیلم نقش تربیت کننده اسب را بازی کند که به دلیل بازی در تئاتری در برادوی نیویورک این پیشنهاد را نمیتواند بپذیرد. حالا دنبال بازیگری میگردند که نقش تربیت کننده مراکشی اسب را بدهند به او. ایجنت من خبرم کرد. رفتم نقش را خواندم. خیلی خوششان آمد. بهروز روز بعد هم به استودیو میرود. از او تعدادی عکس و مقداری تصویر ویدئویی میگیرند و لباسهای مراکشی را تنش میکنند و روز آخر قرار شد خود کاپولا که این بار فقط تهیه کننده بود، کس دیگری فیلم را کارگردانی میکرد، آنجا باشد. فرانسیس فورد کاپولا از بهروز سوالاتی می‌کند در مورد فیلم کاروانها و اینکه تجربه کار و بازی با آنتونی کوئین به نظرش چگونه بوده است. بهروز هم پاسخ می‌دهد. کار تقریباً تمام شده و انتخاب بهروز برای ایفای این نقش مورد تایید همه قرار گرفته است که ایجنت من تلفن کرد و گفت اینها از تو و کارت خیلی خوششان آمده، اما به خاطر این قضیه گروگانگیری میگویند دلمان نمیخواهد در سیاست دخالت کنیم و برای خودمان درد سر بتراشیم. به این ترتیب این کار هم از دستم رفت. قرار بود 5 هفته‌ای برویم مراکش و نقش خوبی هم بود. اختلافات و دشمنی‌های میان آمریکا و ایران خیلی به من لطمه زد. نقش‌های خوبی را از دست دادم. ممنونم آقای رحیمی. بذاریم بقیه کتاب رو برای فردا و روزهای دیگه.
بله، به جای حساس رسید. بسیار بسیار تشکر می‌کنم از شما.
خواهش می‌کنم. روز شما و شنوندگان محترم بخیر. خدا
نگهدار.